پیراهن شلوارش، اینها مد نظر هست. این یک سوال هست که انشاءالله حضرت عالی پاسخ میفرمایید. و سوالهای بعدی که حالا من انشاءالله در ادامه خدمتتون میگم بفرمایید.
خواهش میکنیم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه گذشته اونچنان که حافظه ما یاری میکند، مواردی که اگر شخص با لباس نجس نماز بخونه نمازش باطل است و مواردی که نماز صحیح است گفته شد، اشاره شد. اما این مسئله ای که اشاره کردید اتفاقا ذیل همون هاست، بد نبود همون موقع هم میگفتیم، اما حالا مسئله خوبیه. درسته اصل مسئله این است که لباس نمازگذار باید پاک باشه، اما آیا هر لباسی باید پاک باشه؟ در جواب باید عرض کنیم که فرمودن لباس های کوچیک مثل دستکش، مثل جوراب، مثل عرقچین، کلاهای کوچیکی که سر میگذارن، اینا اومده تو کتاب های فقهی آمده است. یا مثلا کمربند، دقت فرمودید، یا مثلا بند ساعت، یا مچبند، امثال اینها.
درست.
اینا اگر نجس باشد نماز باطل نیست. اما حالا سوال میشه معیار کوچکی چیه؟ خب این کوچک یعنی در چه حدی باشه؟
بله، اون مقدار نجاست مهم، میخوام تسری داشته باشه یا اینکه نباشه،
این هم نکته ایست. بله، اما اندازه اون لباس، حالا اونی که به اصطلاح پوشیده میشود، حالا مثلا در جورابش نجسه، به شرط اینکه همین اشاره کردید به جاهای دیگه سرایت نکند.
بله.
مثلا اون لباس بزرگه نجس نشود، بدن نجس نشود. بله، این یک. دو، اندازش هم گفتن به قدری است که اگر بخواد عورتین رو باش بپوشونه هر دو را، به این اندازه نیست. یا مثلا شالی هست که بزرگه، خب این درسته اون جزء لباس‌های بزرگ نیست، ولی خودش اندازه است که اگه دور خودش بگیره اون جاها رو میپوشونه. اما اگر کوچک باشه مثل جوراب، مثل دستکش، همین مثالایی که گفته شد، اگر نجس باشد اشکالی نداره، ولی از اجزاء مردار نباید باشد. چون اگر اجزای مردار یه ذره هم باشه جزء لباسش یا اجزای لباسش باشه نماز باطله. مثلا یه فرزن لباسی داره، یه تکهی مثلا یه بندیش از چرم حیوان حرام گوشته مثلا، یا حیوانی است که ذبح نشده است. نکته بعدی که تا الان اشاره شده از زبانمون به قول معروف در رفی که از اجزای حیوان حرام گوشت نباید باشه، گرچه این بحث نجاسات نیست، ولی جز شرایطی که بعدن هم انشاءالله به تفصیل عرض خواهیم کرد. پس جواب مسئله این شد که لباس‌های کوچکی که اگر نجس است، به دو شرط: یک، نجاستش به بدن یا لباس‌های دیگه سرایت نکنند; دو، خودش کوچک است به اندازه‌ای که اگه بخواد عورتین رو باش بپوشونه دور بدن رو بگیره، کمتر از این مقداره، اگه همراهش باشه نماز باطل است. همراه به معنی که پوشیده ها.
بله. حالا همینجا این نکته هم تصریح بفرمایید. گاهی ممکنه یه چیزی نجسی همراهش باشه. آه. مثلا دستمال نجسی.
آفرین.
یا یک مثلا تسبیح، یا انگشترش نجس، الان تو انگشتش هم نذاشته.
بله.
مثلا لباسی که تنش هست جیبی داره، دو جیبش قرار داده. یا مثلا گوشی تلفن همراهیه، وسیله‌ای که ازش استفاده میکنه، اون نجس هست، همراهش هست.
اتفاقا گوشی رو خیلی هم میپرسن، بعضیا میگن که حالا تو جیب مونه، ولی مثلا این جلد رویش نجس شده است. اینم هم باز مثل همونه. اگر این دستمال کوچک است که همون ملاکی که عرض کردیم کوچکیش رو، و نجس باشد، نجس هم مثلا خیس نباشه که به لباسش لباسای دیگه سرایت کند، اشکالی نداره. بنابراین اینا هم ملاکش همونه، فرق نمیکنه. فرق نمیکنه که پوشیده باشد مثل جوراب دستکش، یا همراهش باشه تو جیبش مثلا، دقت کردی؟ یا فرضاً عینکی که اشاره کردیم بر چشم گذاشته است. این که اگر عینک کوچکی بزرگی نداره. چون اصلا لباس نیست، اما همراهشه. از جمله چیزایی که همراهشه. اگر این دو شرط رو داشته باشد، کوچک باشد، یک، نجاستش به جای دیگه از بدن یا لباس سرایت نکند، نماز خوندن با اون اشکال نداره و نماز صحیح است.
خیلی متشکرم. حالا همین سوال رو مطرح میکنن، چون پرسیده شده، من میگم خدمت حضرت عالی، ممکنه پاسخش از فهوای مباحث مشخص باشه که در نمازهای مستحبی هم همین احکام به همین ظرافت و دقت هست. یه فاصله میگیریم، ان شاءالله پاسخ حضرت عالی میشنم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله الله
الله الله. اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
و چقدر خوبه همه مردم به این آیه عمل بکنن. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. توبه‌ای که بلد نیستین، مسئله‌ای که بلد نیستین، چیزی رو که نمیدونید حلال یا حرام، درسته یا نادرسته، از اونایی که میدونن بپرس.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
خیلی متشکریم از همراهی شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف و مباحث برنامه زلال احکام. جناب استاد فلاح‌زاده، سوال این بود که خب احکامی که درباره لباس نمازگزار گفته شد که باید پاک باشه و همینطور بدن نمازگزار، این سوال هم اینجا قابل طرحه. اینها همه در نمازهای مستحبی هم مطرح میشه با این دقت و ظرافتی که گفته شد و شقوق مختلف بحث که حضرت عالی دقیقا مشخص کردید و پاسخ فرمودید یا نه؟
اتفاقا سوال خوبیه، چون که الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیاری از مردم پای کار آمدند و به علاوه نمازهای واجب نماز مستحب هم میخونند. بلی، بین نمازهای واجب و نماز مستحب فرقهای زیادی هست، اما اینجوری نیست که آدم بگه خب حالا چون نماز مستحب هست خیلی مهم نیست، لباسمون هم نجس بود اشکالی ندارد. نه،
بعضیا میگن که خب نماز مستحب که اصلا اصلش هم واجب نیست.
نخوندیم،
ولی حالا که داریم میخونیم یه سری مسائل مراعات نکردیم نمازی که خوندیم که. بعضی اینطوری میگن.
نه خب به هر حال خداوند که اجبار نکرده، اما اگه خاصی بخونی باید شرایط رو مراعات کنی، از جمله لباس نمازگزار در نماز مستحب هم باید پاک باشه.
بله.
اون موارد استثنایی هم که گفتیم برای نماز، نماز مستحب هم شامل میشه. فقط یک نماز است که استثناست و اون نماز بر میت است. پس اون نمازی که میت رو میارن و نماز برش میخونن بعد دفنش میکنن، اون نماز استثناءی داره، از جمله این که شخص وضو هم نداشته باشه، اون شرط واقعی که گفتیم نداشته باشه اشکالی نداره. غسل هم برادش باشه نماز میت بخونه اشکالی نداره، کفش هم باشه اشکالی نداره، لباسش هم نجس باشه اشکالی نداره. اون اصلا کلا استثناس و خلاصه با نمازهای دیگه تفاوت‌های اساسی داره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. خب ما حالا که وارد این بحث مهم شدیم، یعنی بحث لباس نمازگزار، منتها چون در خصوص طهارت به عنوان یکی از مقدمات نماز صحبت می‌کردیم، گفتیم خب پاک بودن لباس نمازگزار رو هم استاد احکامشو بگن که بخشیشو در برنامه قبل و بخشیشو در این برنامه توضیح دادن. اما قطعا لباس نمازگزار علاوه بر بحث طهارت شرایط دیگه‌ای داره که خیلی مهم است و باید توضیحاتش از زبان حضرت عالی بشنویم.
خواهش می‌کنیم. چشم. ما از نظر احکام شرعی 3 جور لباس داریم، بلکه 4 جور. 1 لباس نماز یا نمازگزار، 2 لباس احرام کسی میخواد عمره یا حج به جا بیاره، 3 لباس حجاب که پوشش از نگاه نامحرمان است، و 4 لباس آخر همون کفن میت، اونم شرایطی داره.
بله.
حالا فعلا بحثمون تو لباس نمازگزار است، گرچه حالا تو کتابای فقهی مراجعه کنین اینا یک جا نیامده، اما کنار هم بیاد بد نیست. از جمله همون لباس حجاب که شرایطش هم یک جا نیامده، من به ذهنم هست که در یکی از جلسات یعنی برنامه‌ها به تفصیل ما شرایط اون لباس رو هم گفتیم.
بله.
شرط اول مقدار پوشش است، یعنی این لباسی که میپوشه باید به مقداری که گفته شده است بدن را بپوشاند. خب بله. برای آقایون اگر خلاصه مفسده وجود نره، در انظار خلاصه نگاه بد دیگران قرار نمیگیرد، گفتن پوشش عورتین کفایت میکنه.
بله.
حالا مستحباتی هم داره، اون مستحبات هم بتونه مراعات کند خوبه، اما بله. برای خانم ها پوشش بیشتری لازم هست.
درست.
و پوشش اونها پوشش تمام بدن هست.
بله.
مگر 3 موضع از بدن که استثناء شده، یعنی خانمی بخواد نماز بخونه فرق نمی کنه که نو تکلیف باشد یا میان سال باشه یا کهن سال باشه، نامحرمی او رو ببیند نبیند، جایی هست که اصلا پیدا باشد نباشد، در تاریکی مطلق هم اگر نماز بخونه این پوشش رو باید داشته باشه.
بله.
به قدری که تمام بدن پوشانده باشد، فقط قرص صورت به قدری که در وضو شسته می شود اشکال نداره باز باشه و نپوشاند، دستها تا مچ، از نوک انگشتان تا مچ باز باشه، اشکالی نداره. و همچنین پاها هم از نوک انگشتان تا مچ باز باشه، اشکالی نداره. این مقدار پوشش است.
بله.
اما شرایط دیگه، اینکه لباس نمازگذار باید پاک باشه، قبلا هم به تفصیل گفتیم و موارد استثناش هم گفته شد. شرط سوم این که مباح باشد، یعنی قصبی نباشد، که این از جمله شرایط بسیار زیبایی است که اسلام مطرح کرده است. مباح بودن یعنی قصبی نبودن، قصبی نبودن یعنی مراعات حقوق دیگران. همون این که امروز خیلی ازش دم میزنن به عنوان حقوق بشر، ما تو نمازمون، تو وضومون، تو غسلمون، تو تیمممون و یه سری موارد دیگر اصلا طراحی شده است که طرف باید در وضویش این مسئله رو مراعات کند. آب وضو مباح باشد، ظرف آب وضو مباح باشد،
مال دیگران نباشه.
احسن، نه مال دیگران،
مال دیگران هم باشه باید با رضایت باشه،
مجاز در تصرف باشد.
بله.
بنابراین اگر حق دیگران درش هست یا ملک دیگران است، بدون اجازه نمیشه.
بله.
در باب لباس نمازگذارم فرمودن کلش باید مباح باشد، یعنی قصبی نباشه. حتی درست. یه دکمه لباس، یه نخی، تک نخی که باش لباس رو دوختن باید قصبی نباشد. ممکنه بعضی بگن عجب چه دین سختگیری، بابا دیگه اینا چیه دیگه، این همه سختگیری، حالا یه دکمهش قصبی، حالا نماز بخونه نمازش هم باطله، ها دکمه هم حالا مردم بعدن میره بهش میده، حالا این نمازی هم که خونده باطله. در جواب باید عرض کنیم اتفاقا اسلام دست میذاره به همین ریزکاری ها طرف ساخته بشه. یعنی اگر کسی در نماز مراعات کرد، لباسش، آب وضوش و آب غسلش، حتی مکانی که نماز میخونه، این حقوق مردم رو مراعات کرد، وقتی که میلیاردها بیت المال در اختیارش قرار گرفت، این ساخته شده دیگه. دقت فرمودید؟ امام راهب رضوان الله تعالی علیه جمله‌ای دارن که نماز کارخانه انسان سازی است.
بله.
یعنی با این شرایطی که برای لباس نمازگذار گفته میشه که تک تکش تفسیر داره، تک تکش تحلیل داره، دونه دونش فلسفه داره، حکمت داره، که خودش مباحث جداگانه و مفصلی میطلبد. کتابهایی که در باب اسرار الصلات نوشتن، بزرگان نوشتن، خود حضرت امام کتاب اسرار الصلات دارن، افراد برن مطالعه کنن ببینن دونه دونه این شرایط و همچنین اجزای نماز، واجباتش، مستحباتش، چقدر حکمت ها در اینها نهفته است، شاید آثار هست. یکیش اینه که طرف وقتی که نماز خون از جهات اقتصادی ساخته می شود، یعنی دیگه چشمش دنبال مال مردم نیست، را تو دکمه لباسش هم مراعات کرده. پس لباس نمازگذار به تمامه باید مباح باشد، یعنی حق دیگران درش نباشد، لباس دیگران نباشد، اگر بود باید اجازه داشته باشد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده. البته در موضوع لباس نمازگذار شرایط دیگه هم هست، یه فاصله میگیریم، ان شاء الله پاسخ حضرت عالی میشنویم.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
دوستان گرامی، پاسخ استاد فلاح زاده رو به سوال مطرح شده درباره شرایط لباس نمازگذار میشنویم و این موارد رو استاد دقیقاً دارن توضیح میدن.
بفرمایید. شرط دیگر، از اجزای روحدار مردار نباشد. از اجزای روحدار مردار نباشد، یعنی حیوانی که ذبح شرعی نشده، یعنی به طریق و دستور دین سر نبریدنی حیوان رو، یا شتر اگر هست نهر نکرده باشن، حالا یا مرده یا ذبحش درست نبوده است، اینو بهش میگن مردار.
بله.
اجزای بیروحش، اگه حیوان حلال گوش باشه، حلال گوش اگر باشد، خب اون مو و کرک و پشمش اینا لباس هم باشه اشکالی نداره.
بله.
دقت کردید؟ بله. اما اگر اجزای روحدار باشه، مثل پوست و امثال اینها، اینا اگر باش لباس درست کنن، نماز بخونه، نمازش باطل است. و لباس چرمی هم داریم دیگه،
ولو حلال گوش باشه،
ولو حلال گوش باشه. به همین خاطر مباحث گذشته رو ما اشاره کردیم، اگر چرم از کشورهای غیر اسلامی باشد، خب اونجا چون که اصل بر این است که ذبح شرعی نشده دیگه،
درست،
با اون نمیشه نماز بخونی. اما کرک و پشم اون حیوان حلال گوشت، حرام گوشتش نه، که شرط بعدیه، که از حیوان حرام گوشت نباشد مطلقا.
بله. الان اگر پوست گوسفند رو تبدیل به لباسی بشه، میتونن به عنوان لباس نمازگذار استفاده کنن؟
پوست گوسفند اگر ذبح شرعی شده باشد، بله. اما اگه ذبح نشده باشد،
چون گفتید حلال گوش باشه،
حلال گوش رو گفتیم اجزای بیروح، کرک و پشم و مو و اینها، گوسفند مرده درسته؟
بله.
مرده اجزای روح دارش مثل پوست، اگه لباس درست کنن باش نمیشه نماز بخونه.
ولی اگه ذبح شهری بشه اشکال نداره.
اگه اما کرک و پشمش اشکال نداره ولی او مرده باشه. بله. اما اگر حیوان حرام گوشته از همون موش هم نمیشه لباس درست کنه.
بله حلال گوشت اگه ذبح شهری شده باشه از پوستش میشه استفاده.
بله بله. اما دو تا حیوانی که قبلا هم در مباحث گذشته اشاره شد که نجس العین هستن، یکی سگ و دیگری خوک، اون دو تا حیوان اصلا هیچ اصلا از این قاعده خارجه. بله. ولی ذا اجزاشو چه در لباس برای نماز چه غیر اون هم نمیشه استفاده کرد، اگر به هر حال ممکنه نجسه دیگه. حالا شرط آخر هم اشاره کنیم، مردها از لباس طلا باف زربافت نباید استفاده کنن و همچنین ابریشم خالص. این هم مبارزه با خلاص اسراف و اشرافیگریست و هم به هر حال راحت طلبی.
برای خانم ها چی؟
خانم ها اشکالی نداره، اصلا طلا رو به قول معروف برای خانم ها خداوند آفریده است.
بله.
اونا اشکالی نداره و لباسشون ابریشم خالص هم باشه نماز صحیح هست، ولی بر آقایون نه.
بله. خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب استاد فلاح‌زاده، استفاده کردیم. خب ما یه جنبندی داشته باشیم، بحثمون در مقدمات نماز در خصوص پاک بودن لباس و بدن نمازگزار بود که مباحثش به طور کامل گفته شد. با توجه به اینکه طرح مبحث شد در خصوص لباس نمازگزار به عنوان یکی از مقدمات نماز که باید بهش توجه بشه، سوالهای دیگر رو هم در همین موضوع یعنی لباس نمازگزار خدمت استاد فلاح‌زاده گفتیم و پاسخ تفصیلی ایشون رو شنیدیم. ان شاءالله این بحث رو در برنامه بعد هم پی خواهیم گرفت با توجه به سوالهایی که باقی مونده.
در خدمت.
و ممنونیم از شما که با دقت نظر و در حقیقت توجه کافی مباحث برنامه زلال احکام رو گوش می سپارید، به ویژه پاسخهای محققانه که استاد فلاح‌زاده بیان می کنند. از حضور حضرت عالی ممنونم جناب استاد فلاح‌زاده. از شما شنوندگان عزیز برنامه زلال احکام هم سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
از همراهیتون با برنامه‌های رادیو معرف سپاسگزارم. در بخش سوم این برنامه‌ها که تا ساعت 6 صبح در محضرتون خواهیم بود، برنامه فقه آل محمد تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میشه. 30 دقیقه درس خارج فقه از آیت الله جوادی آملی.
فقه آل محمد
شیطان الرجیم. بسم الله. در سبب ششم از اسباب تحریم نکاح که مسئله کفر است چند مقصد مطرح کردند. در پایان مقصد اول فروعی است که مورد پذیرش عامه و خاصه است، از یک سو روایات خاصی از طرف ما نرسیده است و مطابق با قواعد عامه هست، و اختلاف داخلی از جهت نصوص بعضها با بعض یا بعضها با قواعد عامه نیست، چهار. لذا کل اینها یه بحث ساده‌ای رو به همراه دارن. مطلبی که گذشت که تحریم یا عینیست یا جمعی، تحریم جمعی دو قسم است، یک قسم حکمی است یک قسمش حقی. در تحریم جمع بین اختین حکمی است، حق کسی نیست، لذا اگر این دو خواهر هر دو راضی باشند باز جمع اینها در نکاح واحد مستحیل، جایز نیست. البته نکاح واحد نه، یعنی در عقد واحد، یعنی هر دو همسر یک مرد باشن جایز نیست، چه هر دو راضی باشن، چه هر دو کراهت داشته باشن، چه یکی راضی باشد به دیگری کراهت. اما تحریم خاله و همشیرزاده یا عمه و برادرزاده، این جمع تحریمش حقیست نه حکمی، لذا با رضایت عمه یا با رضایت خاله جمعشون ممکن است. پس تحریم اختین از سنخ تحریم حکمی است، تحریم عمه و برادر، جمع بین عمه و برادرزاده یا خاله و خواهرزاده تحریم حقیست نه حکمی. مرحوم محقق رحمه الله علیه که فرمودن اگر شوهر اسلام آورد و همسرش همچنان ذمیه است، بر اون نیست که او را اجبار بکند، این نه برای آن است که کفار مکلف به فرو نیستن، کفار مکلف به فرو هستن این در تحقیق، لکن اجبار مستلزم لازمه حتمی تکلیف نیست. هم در بحث کلام هم در بحث فقه روشن است که اونها مکلف به فروعند، اطلاقات عدلم شامل حال همه می شود، این یا ایها الناس امثال ذلک هست. اونها در غیر عبادات که می توانند بالفعل امتثال کنند، در عبادات که قصد قربت شرط است، اونها که موحدن قصد قربتشون متمشی می شود. اونها که مشکل توحیدی دارن اشکال از ناحیه خود اونهاست، اینطور نیست که از ناحیه شارع باشد، اینا نمی توانن قصد قربت بکنن. خب وقتی اسلام آوردن مؤمن شدن موحد شدن می تونن قصد قربت بکنن. اگر فعلا قصد قربت از اونها متوشی نمی شود، در اثر سوء اختیار خود اونهاست. پس از این که اونها به فرو مکلفن مثل اصول حرفی نیست، لکن امر معروف و نهی از منکر در موردی است که احتمال اثر باشد. وقتی احتمال اثر نباشد، در اثر که اعتقاد ندارد به مسئله صوم و صلات و امثال ذلک، اجبارش هم بی اثر است. پس نفی اجبار نه برای آن است که اینها به فرو مکلف نیستند، نفی امر معروف و نفی نهی از منکر مواردی دارد، یکی از موارد بی اثر بودنش است. لذا فرمودن به این که مرد موظف نیست که زن را مجبور کند به غسل کردن و مانندان. بله، نه، اگر اسلام همون اعتقاد دارد دیگه، اسلام به معنای انقیاد، این در امر غربی ما اسلام میخواییم دیگه، این دین عند الله الاسلام، نه یهودیت و مسیحیت. اسلام یه وقت است در قبال الهاد است، یه وقتی در قبال شرک است، یه وقتی در قبال کفر اهل کتاب. اگر کسی ملحد نبود و اگر کسی مشرک نبود، قصد قربت از او متمشی می شود. همه این عبادت هایی که اهل کتاب دارند با قصد قربت دیگه. اینه که قرآن کریم از عابدان و وارستگان اهل کتاب به نیکی یاد میکند، برای همین از دیگر. درست است که از عده‌ای به بدگویی سخن میگوید، لکن از عده‌ای هم به خوشگویی حرف میزند. فرمود و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، از اینها با تعریف و ستایش و تمجید یاد میکنند. خب اینا موحد نیستن به این معنا، لکن در برابر ملحد موحدن، در برابر مشرک موحدن و در قبال مشرکینن، طبق اون تفسیر ششگانه سوره مبارکه هر که بحثش گذشت. قرآن کریم یهود را، مسیحی را، مجوس را، صابئین را، اینا را در قبال مشرکین قرار میدهد. خب برو محقق رسالاله در پایان مقصد اول این بیان را دارن، بفرمان به این که اگر کسی لو اسلم زمی بر اکثر من اربع من منکوهات بالعقد دائم، چون به عقد منقطع بیش از چهار منکوه میتونه داشته باشه دیگه، استدام اربع من الحرائر اگر چونچه آزاد است، او امتین و حرتین اگر همسر او بعضی آزادن بعضی کنیز، ولو کان عبدن استدام حرتین او حرتن و امتین که گذشت بحثش گذشت. بفهمد و فارغ سائرهن، اگر مرد غیر مسلمانی که چند همسر داشت اسلام آورد، باید برابر قوانین اسلامی همسرداری کند، چهار همسر را می تواند انتخاب بکند، بقیه را رها کند. ولو لم یزد عددهن عدد القدر المحلل له کان العقد ثابتا، اگر همین چهار همسر را داشت یا کمتر از چهار همسر تکلیف دیگری ندارد، ولی اگر بیش از چهار همسر دائمی داشت مکلف از چهار همسر را انتخاب بکند، بقیه را رها کند. در این جهت فرقی نیست که این همسرها آمیزه شده باشند همه اینها، یا هیچ کدوم آمیزش نشده باشند، یا بعضی آمیزه شده باشند بعضی آمیزش نشده باشند، این سه تا مسئله یکسان است. این یک، عقد اینها میخواد همزمان باشد یا بعضی مقدم بر بعضی باشند، این هیچ اثری ندارد. این دو، امدار است که روایتی در نصوص ما خواسته نیست. قیلاد وقتی اسلام آورد، اون چه که از سنن بیهقی و سایر مدارک اهل سنت رسیده است این که بیش از چهار همسر داشت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود امسک اربعن به فارق سایرهن. تنها روایتی که دست ماست، یعنی فقه خود ما شیعه هاست، همین است که اهل سنت نقل شده. معلوم می شود به این که اگر یه روایتی اونها نقل بکنن، یک، حالا یا صحیح یا حسن یا موثق باشد، به لحاظ ما موثق باشد بلکه موثوق الصدور باشد، دو، مورد عمل فقهای ما هم هست. این اختصاصی ندارد که احکام ما از روایاتی باشد که از طریق ما نقل شده. اگر روایت موثوق الصدوری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا از امیر المؤمنین سلام الله علیه که مورد قبول اونهاست نقل شده، نه همین است که از پیغمبر نقل شده است و نقلش هم اون اهل سنت هم. فرمود امسک اربع منهن و فارق سائرهن. این امساک به معنای اینه که بیش از چهار همسر جایز نیست، داشتن چهار همسر واجب. این امر در مقام توهم حضر است نسبت به این چهار تا. اون نه برای اینکه او چون سنی است، بلکه اگر یه روایتی از طرق اولیه از بعض از ائمه علیه السلام نقل میکنن مورد اعراض اصحاب ما هم باشد، معلوم شه مشکل سندی دارد. اگر چونچه بزرگان ما که به وسیله اینها دین به ما رسیده، اینها این روایت رو ترک کردن رها کردن، معلوم شه مشکلی دارد. این اختصاص ندارد که روایت از شیعه باشد یا از سنی. این بزرگانی که به وسیله اینها به ما رسیده و این حرف ها رو ما از اون یاد گرفتیم، میبینیم به باید اعتنایی کردن این رو گذاشتن کنار، منو میشه مشکلی دارد. یا خیلی از چیز هاست با نرسیده دیگه. بارها گفته شد به این که بین کتب اربعه و اصول اربعه به این متاسفانه یک گسستی راه داده است. الان ما دستمون در بخش هایی از مسائل دین از در تواتر خالیه،